به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز هم با برنامه جهانی سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. شماره پیامگیر برنامه 3900 هست. اگر درباره موضوعات برنامه امروز و یا مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور نظر و دیدگاهی دارید برای ما ارسال کنید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به دیدار هیئتی از جنبش انصارالله یمن با مقام معظم رهبری. نسخه اصلی نگاهی دارد به رونق تولید و همکاری با بازار کشورهای همسایه. با تحلیلگران از کسری بودجه امریکا می‌گوید. و میکروفون خبرساز از 14 سالگرد پیروزی مقاومت اسلامی گزارش میدهد.
دریچه
محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه عصر دیروز با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند و نامه آقای سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله تقدیم ایشان شد. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با تمجید از ایمان، ایستادگی، هوشمندی و روحیه جهادی مردم یمن در برابر یک تجاوز وحشیانه و گسترده تأکید کردند هر ملت مؤمنی که به خدای متعال ایمان و به وعده الهی اعتقاد داشته باشد قطعا پیروز خواهد شد و بر همین اساس بدون شک پیروزی با ملت مظلوم و مجاهد یمن خواهد بود. ایشان با تأکید بر اینکه سعودی‌ها و اماراتی‌ها و حامیان آنها که مرتکب جنایات بزرگی در یمن شدند قطعاً به نتیجه نخواهند رسید خاطرنشان کردند. آنها به دنبال تجزیه یمن هستند که باید با قدرت در مقابل این توطئه ایستاد و از یمن یک پارچه متحد و با تمامیت ارضی حمایت کرد. رهبر انقلاب اسلامی گفتند حفظ یک پارچگی یمن با توجه به عقاید دینی و قومیت‌های مختلف این کشور نیازمند گفتگوهای یمنی یمنی است. ایشان در پایان ضمن اعلام حمایت از مجاهدت زنان و مردان مؤمن و مقاوم یمن از هیئت یمنی خواستند سلام ایشان را به برادر مجاهد و عزیز سید عبدالملک بدرالدین و همچنین ملت مؤمن و مقاوم یمن برساند. در ابتدای این دیدار آقای محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصارالله یمن، ضمن ابلاغ سلام‌های گرم آقای سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله و همه مجاهدان و رزمندگان یمنی خطاب به رهبر انقلاب اسلامی گفت مواضع رهبر جمهوری اسلامی در حمایت از مظلومان جهان به ویژه مردم یمن یک موضع دینی و اعتقادی است و مردم یمن که در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند با دست خالی اما با ایمان و ثبات قدم در مقابل تجاوز 17 دولت ایستادند و به شما قول می‌دهیم که ملت یمن منسجم و همچون ید واحد به استقامت و ایستادگی خود در مقابل تجاوز ظلم تا پیروزی کامل ادامه خواهند داد. دوستان شنونده، در همین رابطه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر محمدعلی خوشتینت، کارشناس مسائل سیاسی که همراه هستند با ما در این بخش. سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، عربستان تصور می‌کرده که یمن رو میتونه چند ماهی تصرف کنه و استدلال و قدرت نظامیش هم ظاهراً درست بوده. به نظر شما چرا شکست خوردن؟
همونطور که مصدر هستید، خب الان ما تقریباً شاهد این هستیم که در سال 2015، یعنی 5 سال پیشه که دولت‌های عربستان و امارات یک تجاوزی رو به یمن شروع کردن و فرمایش شما به گمانشون این بود که طی چند ماه میتونن یمن رو تصرف بکنن.
بله.
اما واقعیات میدانی و نظامی در صحنه نبرد خلاف این رو نشون داد، خصوصا مقاومتی که در منطقه وجود داشت و خصوصا حرکت‌هایی که توسط جنبش انصارالله یمن صورت گرفت و خصوصا دستیابی آنها به سلاح‌های جدید و موشک‌های بالستیک و دوربرد و پهپادهای پیشرفته و نقاطی که اونها در عربستان سعودی و در خاک این کشور مورد هدف قرار می‌دادن، از جمله فرودگاه این کشور در حقیقت نشان داد که این خواسته عربستان عملا اجرایی و امکان پذیر نیست.
بله، خب یمن هم که به محور مقاومت پیوسته، میخوایم بدونیم که دوستی ملت ایران با مردم یمن و پشتیبانی از مقاومت در طول این سالها و اعلام انزجار از رژیم سعودی چقدر در پیروزی مقاومت مؤثر بوده؟
جمهوری اسلامی ایران از ابتدا با جنگ یمن مخالف بوده و حمله نیروهای سعودی و اماراتی و ائتلاف اونها رو به عربستان نمونه کودک کشی مینامیده. خب مستظر هستید که در دیداری هم اخیراً در روز گذشته هیئت یمنی با مقام معظم رهبری داشتن و معظم الله مجدداً بر ایستادگی و هوشمندی و روحیه جادی مردم یمن در مقابل ائتلاف اماراتی سعودی تاکید داشتن و تاکید داشتن بر این که اتکا به نصرت و وعده الهی قطعا باعث پیروزی ملت مظلوم یمن خواهد شد. و در حقیقت این حمایت معنوی جمهوری اسلامی ایران از جنبش مقاومت یمن و امید دادن به اونها و اینکه بر اساس گفته خود سخنگوی جنبش انصارالله اونها مقام معظم رهبری رو به هر حال و پیروزی ملت ایران رو سرلوحه کار خودشون قرار دادن، چه در اوایل ابتدای پیروزی انقلاب و چه در دوران دفاع مقدس، همه اینها نشون میده که به هر حال راه قطعی ملت یمن مقاومت و استقامت هست و انشاءالله نتیجه اون هم پیروزی از آن ملت یمن خواهد بود.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمد علی خوشتینت، کارشناس مسائل سیاسی. سلامت بشید. خداحافظ شما. همراهان محترم، شما هم اگر نظری در مورد تحولات یمن و وضعیت عربستان در این جنگ دارید با شماره پیامگیر ما یعنی 3900 در ارتباط باشید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
در این بخش دعوت میکنم گزارش رو بشنوید در مورد رونق تولید و همکاری با بازار کشورهای همسایه.
به این گزارش توجه کنید. آمار تجارت 12 ماه منتهی به اسفند سال 97 کشور ما نشان می‌دهد که از حدود 44 میلیارد و 309 میلیون دلار صادراتی که در سال 97 انجام شده، حدود 24 میلیارد و 132 میلیون دلار به 15 کشور همسایه انجام شده است.
و این یعنی ظرفیت بالای تجارت ایران با همسایگان و به ویژه کشورهای جبهه مقاومت. با وجود این ما در جهت رونق تولید داخلی خودمون طور که باید و شاید از ظرفیت ارتباط با کشورهای همپیمان استفاده نکردیم. سوریه یکی از اونهاست. این در حالیه که روس‌ها از موقعیت پیش اومده پس از پایان جنگ فراگیر در این کشور در جهت رونق اقتصادی خودشون به خوبی بهره بردن. روزنامه سوریه الوطن در مطلبی به نقل از علی حمود وزیر حمل و نقل سوریه اینطور نوشت:
توافق با شرکت روسی استروی ترانسگاز برای اداره توسعه و بهره برداری از بندر تجاری ترتوز امضا خواهد شد. مدت قرار داد 49 سال خواهد بود.
البته خوشبختانه تحرکات خوبی از سال گذشته در زمینه بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه و شریک تو منطقه شروع شده. بدون شک ارتباط خوب ما با کشورهای دوست و همپیمانمون میتونه بستری برای رونق تولید باشه. دکتر عراقچی معاون وزیر امور خارجه در سفر اسفند ماه سال گذشتهش به عراق از روابط خوب ما با این کشور گفت:
الحمدلله تفاهم بسیار خوبی بین دو طرف وجود داره. الحمدلله سطح همکاری ها بین ایران و عراق در سطح بسیار خوبی هست.
نکته ای که نزار خیرالله معاون وزیر امور خارجه عراق هم از اون به خرسندی یاد کرد:
زمینهای بسیاری برای توسعه روابط جدی سیاسی و اقتصادی و تجاری و بسیاری دیگر از موضوع مطرح بین دو کشور وجود دارد. دولت عراق رغبت زیادی برای توسعه روابط با ایران دارد، زیرا ایران در جنگ عراق با تروریسم در کنار ما ایستاد. روابط تاریخی و فرهنگی دو کشور راهبردی است و می توان فرصت‌های جدی برای توسعه روابط در زمینه تجاری و اقتصادی و همینطور مشارکت ایران در بازسازی عراق فراهم کرد.
اوایل مرداد ماه امسال هم همایشی در جهت آشنایی شرکت‌های ایرانی با فرصت‌های اقتصادی ناشی از بازار بازسازی سوریه برگزار شد. محمد رضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت:
دوستان ما در سازمان توسعه تجارت با مشارکت مقامات مربوطه در سوریه دارن مهمترین پروژه ها و فهرست بهترین فرصت ها رو دارن رصد میکنن و احصا میکنن. این رو در اختیار دوستان خودمون که در داخل کشور علاقمندن که با سوریه فعالیت بکنن قرار خواهند داد.
جالب اینجاست که سوری ها برای حضور شرکت های ایرانی در این کشور هم تسهیلات میدن و هم موانع رو برطرف میکنن. عدنان محمود، سفیر سوریه در تهران.
آماده ارائه هر نوع تسهیلات به شرکت‌های ایرانی هستیم تا در بازسازی و توانمندسازی شرکت‌های سوریه مشارکت کنند.
رانیا احمد، معاون وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه.
قانون جدید
علاقه‌مندیم از تجربه و توان فنی شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های صنعتی، بهداشتی و انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کنیم و در این مسیر قوانین مورد نیاز از جمله قانون سرمایه‌گذاری رو اصلاح و تصویب کردیم.
بازسازی سوریه فرصتی مناسب برای حضور شرکت‌های ایرانی و رونق تولید ماست تا هم از رقبا عقب نمونیم و هم در جهت توسعه اقتصادی خودمون از اون بهره ببریم. دانایفر، رئیس ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه.
ما اونجا بنا نیست سرمایه گذاری کنیم، ما بنا نیست اونجا مبالغی رو و منابعی رو در اونجا بگذاریم، ما بناست از امکانات شرکت هامون در اون بازار استفاده کنن، بازاری که خیلی ها در منطقه و در دنیا منتظرن وارد اون بازار بشن.
شرکت‌های ایرانی هم از آمادگی خودشون برای حضور در بازار سوریه سخن گفتن. اکبری، تولید کننده تجهیزات نیروگاهی.
بازسازی و راه اندازی نیروگاه‌های جدید سوریه با توجه به این جنگ چندین ساله‌ای که داشته که اکثرا از مدار خارج شده میتونه کمک بسیار باثمری داشته باشه.
وجود دیپلماسی قوی اقتصادی در شرایط امروز یکی از ضرورت‌های مهم در جهت رونق بخشیدن به کسب و کار ایرانیه.
شما دوستان عزیز هم اگر در مورد این بخش از برنامه نظر و دیدگاهی دارید میتونید با شماره 3900 با ما در ارتباط باشید.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
این برنامه می‌خواهد دیدگاه‌های شما را به عنوان کارشناس و پرسشگر به گوش همه شهروندان برساند. لطفاً نظرات خود را برای ما درباره مسائل روز کشور بفرستید. ارزیابی شما از تعهدات اروپا به برجام و اجرایی کردن این استکس چیست؟ دادگاه‌های مبارزه با فساد چقدر کار کرد دارند؟ و برای سال زراعی آتی قیمت 2500 تومان برای هر کیلو گندم و 5500 تومان برای هر کیلو کلزه به شورای اقتصاد پیشنهاد شده است. نظر شما درباره این قیمت‌ها چیست؟ پس از بین این سوال‌ها، دغدغه‌ها و ده‌ها مطلب دیگر شما انتخاب کنید و نظر دهید. 3900 راه ارتباطی ما با شما.
تحلیلگران.
یکی از مهمترین نشانه هایی که اقتصاد امریکا را با چالش های عمده در سالهای آینده روبرو خواهد کرد و از همین الان اقتصاددانان این کشور را ترسانده، کسری بودجه است. امروز خبر آمده کسری بودجه دولت امریکا با افزایش 27% به مبلغ 867 میلیارد دلار رسید. شبکه ABC نیوز امریکا گزارش داد.
کسری بودجه دولت آمریکا در 10 ماه اول سال مالی جاری معادل 183 میلیارد دلار افزایش یافت و به مبلغ 867 میلیارد دلار رسید.
کاهش 1.5 تریلیون دلاری درآمدهای مالیاتی از سوی دونالد ترامپ و هزینه‌های جدید، شکاف موجود را بین آنچه دولت فدرال خرج می‌کند و آنچه کسب می‌کند افزایش داده است. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد:
کسری بودجه سال مالی جاری تا ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال قبل 27% افزایش نشان می‌دهد. در این مدت هزینه‌ها به مبلغ 3.73 تریلیون دلار و درآمد مالیاتی به مبلغ 2.86 تریلیون دلار رسید.
دفتر بودجه کنگره هم پیش بینی کرده است که کسری بودجه تا سال 2022 در امریکا به بیش از 1 تریلیون دلار برسد. ترامپ سعی کرده بود با جنگ تجاری با چین وضع را بهتر کند، اما گویا تأثیر آن منفی بوده است. از آغاز جنگ تجاری امریکا و چین در سال گذشته تا ژوئن امسال، مالیات دهندگان امریکا بیش از 27 میلیارد دلار بابت افزایش تعرفه‌های وارداتی پرداخت کردند که 75 درصد آن در نتیجه افزایش تعرفه بر واردات کالاهای چینی بوده است. جاناتان گولد، کارشناس اقتصاد به شبکه CCTV گفته
افزایش تعرفه‌های آمریکا هیچ مشکلی را حل نکرده. برعکس، این تعرفه‌ها باعث از دست رفتن مشاغل در آمریکا، بالا رفتن قیمت‌ها، آسیب به کشاورزان و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. اگر واشنگتن از اول سپتامبر تعرفه‌های بیشتری بر واردات 300 میلیارد دلاری چین به این کشور اعمال کند، شهروندان آمریکا و اقتصاد این کشور آسیب بیشتری خواهند دید.
همزمان با شروع تبلیغات انتخاباتی، مخالفان ترامپ هم روی اقتصاد دست گذاشتند. جو بایدن، معاون سابق ریاست جمهوری آمریکا و نامزد انتخابات 2020، در سخنرانی تبلیغاتی در ایالت آیووا گفت:
بر اساس نظرسنجی انجام شده، بسیاری در طبقه متوسط در آمریکا میگویند فرزند آنها آن زندگی را که خود آنها تجربه کردند تجربه نمی‌کند. اقتصاد روز به روز رفاه را کم کرده است. اینکه 1% ثروتمند در آمریکا بسیار کمتر از معلمان، پلیس‌ها و آتش نشان‌ها مالیات پرداخت می‌کنند، مسخره است. باید از شر ترامپ خلاص شویم.
سال 2018 هم اوضاع خوب نبود. کسری بودجه ایالات متحده آمریکا با افزایش 17% از مرز 779 میلیارد دلار گذشت و به بالاترین حد در 6 سال اخیر از سال 2012 رسید. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک در سال 2018 توجه کنید.
این میزان کسری بودجه که بالاترین رقم در 6 سال اخیر است، به دلیل تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برای کاهش مالیات ها و در نتیجه بالا رفتن بدهی دولت به منظور تامین هزینه ها به وجود آمده است. کسری بودجه آمریکا برای سال مالی 2018 که بالغ بر 779 میلیارد دلار بود، بالاترین کسری از سال 2012 به این طرف و 113 میلیارد دلار بیش از سال مالی قبل بود.
بر اساس اطلاعات وزارت خزانه داری آمریکا، بودجه اختصاص داده شده به برنامه‌های نظامی در سال مالی 2018 با افزایش 6% به 601 میلیارد دلار رسیده و همزمان بودجه امنیت ملی با 35% افزایش 68 میلیارد دلار اعلام شده است. شنوندگان عزیز، اجازه بدید با دکتر هادی آجیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این مورد گفتگو کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. به عنوان اولین سال بفرمایید که کسر بودجه آمریکا 27% افزایش پیدا کرده، علت این چه هست؟
از زمانی که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد، یه اشکالات جدی رو در اقتصاد آمریکا عنوان می‌کرد که ما الان شاهد نتایج همون اشکالات هستیم. طرح‌های مالیاتی که در دوره اوباما بود و این باعث شد که ورودی و دخل و درآمد دولت آمریکا کمتر بشه نسبت به خرجش، آقای ترامپ تلاش کرد که این رو جبران بکنه که منتج به همین کاهش کسری بودجه بشه. اما به هر حال مشکلات اقتصادی که در درون آمریکا هست منجر به این شد که در دوره ترامپ هم این مسئله محقق نشه. آقای ترامپ تلاش کرده که با جنگ تجاری با کشورهای مثل چین، حتی با متحدینش در اروپا و کانادا تلاش بکنه یک مقداری این کسری تراز خارجی رو به سمت آمریکا مثبت کنه.
بله.
تا بلکه یه مقدار مشاغل در آمریکا بیشتر بشن، بیکاری کاهش پیدا بکنه، فعالیت بخش خصوصی بیشتر بشه تا درآمدهای دولت آمریکا هم ناشی از مالیات افزایش پیدا بکنه. منتهی تقریبا میشه گفت که هر کدوم از این پلن‌های اقتصادی که آقای ترامپ خواسته اجرا کنه برای کاهش کسری بودجه موفقیت آمیز نبوده و ما شاهد این هستیم که در چند سال اخیر حتی رکوردهایی رو در کسری تراز خارجی آمریکا داشته.
خب همونطور که شما اشاره کردید، مخالفان ترامپ میگن که او اوضاع رو به هم زده، در صورتی که خود ترامپ میگه اقتصاد رو رونق داده و اشتغال ایجاد کرده. نظر شما چه هست؟
در یک حوزه هایی از جمله ایجاد اشتغال، خب ترامپ با برگردوندن موازنه تجاری به نفع آمریکا تا حدودی تونسته در واقع تو این حوزه موفق عمل کنه، یعنی یک سری مشاغل زیادی رو به نوعی ایجاد بشن و درصد بیکاری کاهش پیدا بکنه. ولی اینها آثار کوتاه مدت داره. در بلند مدت به نوعی شرکت‌های آمریکایی متضرر شدن، شاغلین آمریکایی در بلند مدت متضرر میشن، به خصوص الان نشونه‌های اون رو در جنگ تجاری با چین داریم می‌بینیم که حتی کشاورزان آمریکایی هم دارن متضرر میشن از این موضوع. بنابراین اگر که سیاست‌های اقتصادی ترامپ رو در نظر بگیریم، میشه گفت در کوتاه مدت داره منافع آمریکا رو دنبال می‌کنه، منافع اقتصادی آمریکا رو، از جمله با قراردادهای تسلیحاتی که با کشورهای عربی منطقه امضا کرده. خب اینها در واقع به نوعی سرمایه‌ای است که وارد آمریکا میشه.
اما در طولانی مدت؟
در طولانی مدت در واقع این به ضرر هم اعتبار اقتصادی آمریکا خواهد شد، هم در طولانی مدت امکان جبران و عمل متقابل رو از طرف کشورهای مثل چین و اتحادیه اروپا به دنبال داره. و اگر اونها بیفتن روی اقدام متقابل، این وسط شرکت‌های آمریکایی هستن که ضرر می‌کنن.
متضرر میشن. خیلی متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر آجیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی که در این بخش با ما همراه بودید، با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارش.
و شما همراهان محترم، اگر نظری در مورد اختلافات دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان درباره وضعیت اقتصاد آمریکا دارید، به شماره پیامگیر ما یعنی 3900 ارسال کنید.
میکروفون خبرساز.
و در آخرین بخش از برنامه جهان سیاست امروز، گزارش رو بشنوید در مورد 14 سالگرد پیروزی مقاومت اسلامی.
امروز سالگرد یکی از اتفاقات مهمی است که وضعیت قدرت را در خاورمیانه تغییر داده است. سال 1385 در چنین روزهایی حزب الله لبنان پیروز یک جنگ شد.
این جنگ 33 روزه یک پدیده تاریخی بود، شبیهی برای او در کل این منطقه ما به یاد نداریم.
33 روز قبل از آن در یک جلسه مخفی صهیونیست‌ها تصمیم گرفتند که حمله برق‌آسایی را به خاک لبنان آغاز کنند. بعد از اولین حمله هواپیماها، رئیس رژیم صهیونیستی با خبرنگاران گفتگو کرد. صدای او کاملا مغرورانه بود.
اسرائیل به حزب الله حمله کرد و پیروز شده. هماکنون بیش از 70% توان نظامی حزب الله نابود شده و سید حسن نصرالله نیز به دمشق گریخته است. کار آنها را یکسره کردیم.
در 2-3 روز اول فشار بر حزب الله زیاد بود، اما آنها ناگهان جواب کوبنده‌ای دادند. به نظر می‌رسید قرار نیست اوضاع آنجوری پیش رود که اسرائیل می‌خواهد. شبکه المیادین: حزب الله در 3 روز از جنگ بزرگی که اسرائیل علیه لبنان را انداخته، برای زدن ضربه کاری به روحیه نظامیان صهیونیستی دست به کار شده و با شلیک یک فروند موشک کروز موفق شد ناوچه پیشرفته ساعر 5 را هدف قرار دهد.
کیلومترات وعدنا تصویر.
بعد از 33 روز درگیری و ناکام ماندن نیروهای ویژه و تانک‌های مرکاوای صهیونیست‌ها در خاک لبنان، بالاخره آنها تسلیم شدند. بعد از نقطه پایان جنگ، نه حزب الله از بین رفته بود و نه لبنان به تصرف اسرائیل درآمده بود و نه کسی در دنیا صهیونیست‌ها را پنجمین ارتش قدرتمند جهان می‌شناخت.
والله هي اوهن من بيت العنكبوت.
حالا بعد از این همه سال، خاورمیانه هم آن چیزی نیست که امریکا میخواهد. یک ماه قبل سید حسن نصرالله در یک سخنرانی گفت نسبت به جنگ 33 روزه بسیار قدرتمندتر شدیم و صهیونیست‌ها را کاملا کنترل میکنیم. سید حسن نصرالله گفته بود:
من در یکی از سخنرانی‌هام گفته بودم ما هم سلاح هسته‌ای در اختیار داریم و آن مخازن آمونیاک در حیفا است. کافی است یک موشک یا دو موشک به آنجا روانه کنیم. حال اسرائیلی‌ها تصور کنند این موشک‌ها به انبارهای آمونیاک در حیفا برخورد کند. روزی که درباره آن سخن میگویم برای ما قابل دسترسی است.
جنگ 33 روزه باعث رشد جریان مقاومت و افزایش محبوبیت حزب الله لبنان در میان مسلمانان جهان شد.
سپاسگزاریم از همراهی امروز همه شما عزیزان. شماره پیامگیر ما 3900 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 2400 آماده دریافت نظرهای شماست. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
فصل هفتم مسابقه بزرگ یک دو صدا، این بار با نوبت ترانه. اگر علاقه‌مند به ترانه سرایی هستید،
اگر در زمینه آهنگسازی استعداد دارید،
اگر صدای خوبی برای خوانندگی دارید، فصل هفتم مسابقه یک دو صدا مختص شماست. همکنون با مراجعه به سایت رادیو ایران و صفحه یک دو صدا به نشانی یک دو صدا نقطه رادیو ایران نقطه آی آر در فصل هفتم مسابقه یک دو صدا ثبت نام. رویای خود را باور کن، صدایت را محک.
کارامل عالی.
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه تونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشود.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست. لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون. خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی وفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا، هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر. با رفا همراه شو. ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره گرفا.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک. عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
کودک گرجی در دوتم ارده ای و عسلی.
یه پاک کننده میخواد با کیفیت و خوشنام.
اون با من.
فرشو که وای وای نگو.
اون با من.
نمونده هیچ رنگ و رو.
تخصصا کار منه فرشاتو نو میکنه.
لباسا که زب رو خوش کرد.
اونو دیگه بسپار به من.
همش که شد کار من، من دیگه شد یار من.
اون با من.
من اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین، فکر کنم بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 3 روز فرصت باقی است.
صبح پر انرژی، جوین گردی، ها ها،
جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با